بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. آخرین سخنی که در نشست سابق داشتیم این بود که در برخی از آیات قرآن برخی عناصر به عنوان متعلقون به آمنو آمده یا یومنونه و امثال ذلک. مثلا آمده که آمنو بالیوم الاخر، یا آمده آمنو بما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا ما نزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق تا آخر. ببینید نکته ای که هست، چون ظاهرا تصور برخی از فضلای بحث ما غیر از این بود، اصلاح بشه. صرف متعلق بودن این عناوین بعد از آمنو دلیل نمیشه که اینها از اصول دینه. بله، شاید استفاده بشه که ایمان به اینها لازمه، واجبه و نجات در ایمان به این اموره، اما در نمیاد که اینها از اصوله. من و شما مجبوریم، یعنی ضروری دینمونه که آمنا به صلاح و زکاه و الحج، یعنی وجوبها، اما میتونیم بگیم که جز اصول دینه؟ تازه ما نزل علی محمد یا ما نزل علی ابراهیم علی نبینا و آله و علیهم السلام، خب اینا شامل اموری میشه که قطعاً جز اصول دین نیست. اگر شما دقت کنید بخشی از اینها اصلا تاریخه. ما قبلاً وقتی که ساحت‌های دین رو میگفتیم یه بخشی از دین اصلا تاریخه. مگه آیات قرآن ما جز دین نیست، جز ما نزل نیست؟ خب بخشش تاریخه. البته تاریخ به چه انگیزه ای مطرح شده قبول داریم، انگیزه های عالی، انگیزه های اخلاقی، اما بالاخره تاریخه. یه سری روایات داریم شأن نزوله، اینا که نمیشه گفت جز اصوله. پس این نکته روشنه. تصور برخی از آقایان اصلاح بشه که بودن اینها جزء متعلقون به آمنو یا یؤمنونه دلیل بر این که جزء اصول هست یا حتی جزء ایمان هست، به این معنا که اگر نباشد انتفا، نه، میشه گفت نه جزء ایمان است به معنای اصطلاحی ایمان، نه جزء اسلامه، اما واجباتی است که انسان باید به آنها معتقد باشه. این نکته‌ای بود که در واقع تو اون نشست عرض کردیم. و اما مستنظرید که ما یه بخشی از صحبت‌هامون راجع به معاد بود. قبل از این به اصطلاح مدیریت آیات که 5 تا یا 6 تا مطلب به شماره گفتیم، شماره 4 و 5 اشتباه نکنم راجع به همین بحث معاد بود. در ارتباط با معاد آیات دیگه‌ای هم آمده. البته من موافق اضافه کردن این آیات نبودم، چون نکته خاصی اضافه بر آنچه که گفتیم نداره. منتها دیدم بالاخره همینطور که به ذهن متعددی از دوستان بحث ما رسیده، قاعدتا آینده اگر این نوشته دست دیگرانم برسه، اونا هم فکر میکنن که دیده نشده. ولی به هر حال بحث دیگه، بحث علمی رو باید صحیح برگزار کرد. ببینید از جمله آیاتی که داریم و شاید بعضی ها استفاده کنن که معاد جزء اصول دینه، به طوری که اگر کسی معتقد نباشد ولو انکار پیغمبر نکند، انکار توحید نکند، خودش اصله و بدون این در زمره مسلمانان قرار نمیگیره. چند تا آیه نوشته رو ظاهرن دارید، صفحه 527، میخواد با هم یک مروری داشته باشیم. یا داوود 527، یک کمی سریع‌تر. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض. حالا دقت بفرمایید، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، تا میرسد به ان الذین یذلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. ان الذین یذلون عن سبیل الله، اونایی که از سبیل الله منحرف میشن، لهم عذاب شدید. منشأ زلالت چیه؟ بما نسو یوم الحساب، روز قیامت رو فراموش کردن. شاید این فراموشی آقایون همون که تو فارسی میگیم، ما میگیم مثلا فلانی پدر مادر خودشو فراموش کرده، فلانی یادش رفته مسلمانه. یادش که نرفته، یعنی عملش عمل کسیست که ناسیه. چون اعتقاد به قیامت اگر کسی قبول داره چیزی نیست که آدم یادش بره، اگر هم قبول نداره بازم یادش نمیده، قبول نداره. نسیان جاییست که انسان چیزی رو میپذیرد، میبیند، میشنود، بعد فراموش میکنه. اینجور مسائل چون تو درون آدم هست، حالا یقین داشته باشه گمان فرق نمیکنه. اینو عرض میکنم که یه وقت اشکال نگیریم، مگه روز قیامت میشه فراموش بشه؟ منظور همینی که عرض میکنیم، یعنی عملا فراموش کردم. بعد میگه و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. ما خلقنا السماوات والارض، سماء والارض باطلا، ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. ذالک چی؟ ظن الذین کفروا، این باور کفاره، باور کفاره. یه مطلبی دوستان بهتون عرض بکنم، قرآن در آیات متعدد رو این نکته تاکید میکنه که کفار چه در انکار خدا، چه در انکار پیامبر، چه در انکار معاد یقین ندارن. ما لهم بذالک من سلطان، اینا یقین ندارن، اینا برهان ندارن، فقط گمان دارن. و این نکته جالبیست دوستان، نکته جالبش اینه که هیچ انسان کافری، چون میدونید که حد اکثر حرفش استبعاده، الان منکرین قیامت چه دلیلی میتونن بیارن که وجود نداره؟ یا باید رفته باشن دیده باشن، و الا فرض کنید بنده ادعا کنم که در صحن مطهر حضرت معصومه، فرض کنید در این ساعت نخ کبریت نیست، از کجا میتونم بگم نیست؟ این که بگم نخ کبریت هست میتونم بگم. میپرسن کجا، میگم من خودم رفتم یه دونه نخ قایم کردم، برید فلان جا زیر فلان آجر ببینید هست یا نه. ادعای وجود گوش میکنید میشه یقین ادعای وجود. شما یقین کنید که داخل منزل مثلا فلان چیز هست، میپرسن میگید اونجا، ولی کسی ادعا کنه فلان چیز نیست. ولذا علمای ما در بحث قضا و شهادات میگن شهادت بر وجدان مقدمه بر شهادت بر فقدان، چون شهادت بر فقدان از کدم، مگر این که مثلا یک جای خاصی، ساعت خاصی، مثل کسی که میگه فلان ساعت فلانی در فلان جا فلانی رو کشت، طرف مقابل میگه فلانی در فلان جا نکشت فلان جا بود، بازم شهادت به وجدانه. یعنی میگید این ساعتی که شما میگید آدم کشته، ایشون مهمان من بود، حضور آدم کشته، بازم شهادت به چیه؟ به وجدانه. و الا بذار چیزی که قرآن تأکید میکنه این است که اینا هیچ برهانی ندارن. اون آقایی که منکر ذات مقدس خداونده چون میخواد برهان بیاره؟ بسم الله. حد اکثر اینه بگه من ندیدم، بله، و بعیده باشه. قیامت تو دیدید گاهی وقتا خیلی بعضی ها که پر رو میشن میگه کی اومده از قیامت خبر بده؟ حدش همینه، کی آمده خبر بده، یعنی خبر نداریم. ولی زود جالب، ببینید تعبیر قرآن، شاید بعضی از این کفار اصلا معتقد بودن آسمان و زمین باطل آفریده شده، یعنی معتقد بودن که بی هدفه، یعنی از نظر خودشون علم داشتن، ولی چون علمشون استدلال نداره، یعنی به وجدانشون مراجعه کنن، علمشون تبدیل میشه به چی؟ به ظن. لذا قرآن میگه ذالک ظن الذین کفروا، حتی اونجایی هم که علم، توهم علمه نه حقیقت علم، چون حد استدلالشون استبعاده. مگه استبعاد یقین میاره؟ مگر استبعاد علم میاره؟ این ذالک ظن الذین کفروا، حاشیه نزنیم کنار قرآن که به اعتبار غالبه مثلا، یا نه بعضی وقتا یقینه، نه حتما گمانه، حتما ظنه، حتی اونایش که علم توهمه علمه. خب ببینید این مجموعه که مثلا توهم بشه، دقت کنید، اولش بود نسو یوم الحساب، درسته؟ بعد از نسیان یوم الحساب باطل انگاریه خلقت آسمان و زمین آمده و صریحا گفته ذالک ظن الذین کفروا، این ظن کفاره. خب بسیار خوب، ما سوال میکنیم از برخی از افراد که خواستن این آیه رو به عنوان اینکه قیامت از اصوله، خب از کجای این آیه چنین استفاده ای میشه؟ یه کسی در زندگیش قیامت رو فراموش کنه و عالم و آدم رو هم خلقتشون رو عبث بداند، بی هدفی، باطل انگاری عالم، قرآن هم بفهمد این ظن کفاره. این معناش اینه که اگر کسی قیامت رو به خصوص قبول نداره، حالا یه کسی ممکنه ببینید بگه نه خلقت هدف داره، اما هدف در همین دنیا تأمین میشه، خدا رو قبول کنه، پیغمبر رو قبول کنه، و یه تفسیر خاص مادی از قیامت بده. نمیتونیم بگیم این میره داخل این آیه، البته باطنن چرا، اما بگیم واقعا اینجور نظر داره آیه به اینجور افراد و اینجور افراد میخواد کافر بپندارد، خیر نمیتونیم بگیم. به نظر من این چون اضافه میشه باطل انگاری خلقت، شاید اصلا سر از این در بیاره که خدا رو حکیم نداند، و ما بگیم کسی که خدا رو حکیم نمیداند اون کافره، و ما خلقنا السماء والارض باطلا ذلک ظن الذین کفروا. بنابراین از این آیه استفاده بخوام بکنیم، مثلا که منکر قیامت کافره در نمیاد. خب آیه بعد رو ملاحظه بفرمایید، هدن و بشرا للمؤمنین، راجع به قرآن کریم هست در سوره مبارکه نمل. الذین یقیمون الصلاح و یؤتون الزکاة و بالآخرت هم یوقنون. نمل چی نوشتید شما؟ نمله دیگه بر من هم نمله. ان الذین لا یؤمنون بالآخره زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون اولئک الذین لهم سوء العذاب و هم فی الاخره هم الاخسرون. چهار آیه از مبارکه سوره نم. ببینید من فکر کنم وضعیتی که نسبت به اون آیات که خواندیم مشابه اون آیات اینجا هم حاکمه. این آیه تأکید میکنه بر یقین به آخرت، درست. بعد میفرماید کسانی که ایمان به آخرت ندارن دچار نوعی عجب نسبت به اعمالشون میشن. زینا لهم اعمالهم، اعمال بدشون رو زیبا میبینن. خب اینها کورن، کرن، نابینا هستن، گمراهن، عذاب دارن، در قیامت جزء زیانکارترین فرقه ها هستن. اما میتونیم بگیم این رو ممکنه مثلا بگیم کسی هم ببینید یک کسی رو فرض کنیم گناهان رو انجام میده، بگیم ان الذین یرتکب المعاصی فهم یعمهون زینا لهم اعمالهم اولئک لهم سوء العذاب. آدمایی که کشتار میکنن، انسانایی که قتل میکنن، جنایت میکنن، دزدی میکنن و هم فی الاخره هم الاخسرون. از این که میتونیم تمام این تعابیر رو در حق کسی که فرض کنید قیامت رو قبول داره ولی عملا این کارا رو انجام میده میکنیم، این معلوم میشه که جزء اصول دین نخواهد بود. یعنی این تعابیر در مورد مرتکب معاصی هم میتونیم بیاریم، در مورد کسی که ترک واجبات میکنه به طور گسترده میتونیم بیاریم. همین شاهد برای اینه که اینها از اصول دین، یعنی این آیه دلالت نمیکنه. سوره توبه آیه 29 هم همین وضعیت رو داره. نمل نرتاد شده نمل دیگه، بله نمله، منم نم نوشتم. بسیار. آیه بعد رو ملاحظه بفرمایید، یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق قالوا بلا و ربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون. يوم يعرض الذين كفروا على النار، انسانهایی رو بر آتش عرضه میکنن، میگن آتش حق یا نه؟ میگن چرا، به خدا قسم حق. بعدشون میگن که شما بچشید این عذاب رو به خاطر کفری که ورزیدید، به خاطر کفری که ورزیدید. خب اینجا بگیم که بما کنتم تکفرون دلالت میکنه بر کفر اینها، میگه بله فذوق العذاب بما کنتم تکفرون. بله اولا میدونید بما کنتم تکفرون با بما کنتم کافرین فرق میکنه. این مشتقات نمیتونیم همه رو یه جور حساب کنیم. مثلا اگر کسی کفر نعمت کنه. میگیم تکفرو بالنعمه، شما کفر ورزیدید، کفران کردید. اما این که بخواد بگه بما کنتم کافرین، این یه نکته. یه نکته دیگه ببینید، دقیقا نمیخواد بگه مشکل اینها صرف انکار قیامت بوده. اینا انکار قیامت کردن، طبیعتا عملم نکردن، چون مشخصه معاصی رو مرتکب شدن. بعد قرآن میفرماید که اینا رو ما عذاب میکنیم به خاطر کفری که ورزیدن. اما در بیاد که اصطلاحا ببینید، مشکل ما واژه کافر و تکفرون نیست، ما دنبال یه اصطلاح کلامی فقهی هستیم که بگیم اگر کسی منکر معاد شد چیه؟ کافره، و تمام احکام کفر برش پیاده میشه. یعنی اگر دلیل آمد گفت که الکافر و نجس، بگیم این یکی از احکامش. یا آمد که به کافر همسر ندید، دختر ندید، ازدواج نکنید، یا آمد که الکافر و لایرث، بگیم هازا هو الکافر. از اینها در نمیاد این تعابیر. یوم یعرض الذین کفروا علی النار، بله، اونایی که کافر شدن، کافر به قیامت، کافر به خدا، کافر به پیغمبر. بعد میگن آیا حق نیست این آتش؟ باورتون شد حرفی که پیغمبر میزد؟ باورتون شد حرفی که خدا میزد؟ میگن بله. اونجا هم خدا رو دیگه پذیرفتن، هم پیغمبر رو و هم نار رو. بعدش هم که میگه فذوق العذاب بما کنتم تکفرون. از مجموعه این آیه نمیتونیم استفاده بکنیم که این فرقه در صورتی که ایمانش به خدا و به رسول کامل باشه کافر به حساب میاد. بازم قبلان هم گفتیم، دقت بکنید، تأکید میکنم که ما روی این مشتقات باید دقیق باشیم. مثلا اگر آمد انما المشرکون نجس، یه جا دیگه اومد والذین اشرکو، بعد الذین اشرکو مثلا به یهود و نصارا تفسیر شد، نمیتونیم بگیم این همون چیه؟ همون مشرکه، احکام مشرک رو هم داره. خب چه هم؟ متوجه نشدم. حالا اونجا باز من کفر هست، اگه کافر بود اون آیه هم زیرش که دقت کردید، بعضی گفتن من کفر یعنی من کفر به وجوب الحج، یعنی مستحل این واجب بشه، واجب رو قبول نکنه، ضروری رو انکار بکنه. یه تفسیر، یه تفسیری که باز کردن اینه که یعنی بترسه، بگه من اگر برم حج و بیام از گرسنگی نمیرم، گویا رازق بودن خدا رو انکار کنه، وعده خدا رو انکار کنه. بردن تو اون مایه ها، خب اونا ملتزم میشیم. اینجوریست آیات قرآن خیلی دقیقه. این چرا رفتید حج؟ در سوره مبارکه بقره همونجا که مسئله انفاق و مطرح میکنه، آیش رو اگر بله، اونجایی که میگه که از طیبات، از ما یحبون، از ما تحبون انفاق کنید، ولا تتیمم الخبیثه منه، چی؟ ولا تتیمم الخبیثه منه تنفقون ولستم به آخذی الا ان تقم زوفی. یه رفعه بحث کفر رو مطرح میکنه. خب این چه رفتی داره؟ بحث انفاق است و برگزیدن جنس دست دوم و دست چندم برای انفاق. میدونی که از نظر فقه همون هم مستحب. حالا انسان زلزله اومده، یه پتو نو داره، یه پتو کهنه، پتو نو رو نگه میداره، پتو کهنه رو میفرسته برای زلزله زده ها. دو دست لباس داره، یه لباس میده فقیر، یه لباس خودش میپوشه. اونی که شیکتر خودش برمیداره، اونی که کهنه‌تر میده به یه فقیری بپوشه. از نظر فقهی این مستحبه. مقایسه‌ش این با اونی که اصلا به فقیرم نمیده، ای لباسا میذاره رو هم میاد بالا، همون حدم دلش نمیاد. همینی که در فقه مستحبه، قرآن کفر قلمداد کرده. من الان آیه حفظم نیست، اگر دوستان ادامه آیه یه دفعه بحث کفر و بحث ولا تتبو خطوات شیطان مطرح میکنه ادامش رو. اینا خوب یه مطالبیست که ببینید گاهی وقتا انسان در تحلیل این ارزش ها به یه جایی خطرناکی میرسه. یعنی آدمی که همین تیمم خبیث میکنه برای انفاق، وای وقتا اینه که احساس میکنه این چی که داره میده داره دور میریزه، یعنی چیزی بر نمیگرده، یا احساس میکنه دیگه نمیتونه بخره. یعنی وعده خدا رو که میفهم ما 10 برابر میدیم، برکت میدیم، باور نمیکنه. چون این حالت نشأت میگیره از یک حالتهای خطرناک روحی، قرآن تعبیر به کفر میکنه که واقعا بعضی هاش اگر متوجه باشه انسان کفره. مثلا انسان متوجه باشه که خدا عاجزه که جبران کنه، خدا گفته ولی معلوم نیست عمل کنه، خداوند فرموده ولی کی به کیه، شاید بعدا گفتن قیامتی در کار نیست، قرآن شاید علیاذ بالله دروغ میگه، یعنی میره توی یک لایه‌های خطرناک کفر مطرح میشه. بگذاریم آقا، اگر اجازه بدید من این زیر رو تمام کنم، وای میستم اینجا بحث رو رها نمی کنیم. ببینید قطعا بحث حساسی است. بسم الله الرحمن الرحیم، یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض ولا تتیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم باخذی الا ان تغمضوا فیه واعلموا ان الله غنی حمید. ارتباط رو دقت کنید، واعلموا ان الله غنی حمید. خب چه مناسبت داره اینجا؟ میگفت ان الله حکیم و علیم، ان الله رؤوف و رحیم، ان الله غنی. خدا غنی است، میتونه، اولا احتیاج نداره، خودش میتونه بده، میخواد شما رو رشد بده، از دست شما برسد به دست فقیر، از دست شما برسد به دست فقیر، و الله خودش میتونه بده. ثانیا میتونه جبران کنه. انسان غنی هر آنی خواست میتونه جایگزین کنه. حمید باز ارتباط با بحث انفاق و بحث حمید، یعنی خدای متعال هم ستایش میکنه، هم ستایشگره، هم جبران کننده است، هم ستایش میشه. از شیطان یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا. حالا یه دفعه بگیم نه، اصلا فاز آیه عوض شد، یعنی آیه هیچ ربطی به هم نداره. نه، از شیطان یعدکم الفقر. شیطان، این شیطان هم غیر ابلیس ها، یعنی همون شیطان درونه، اون تعبیر میکنه ابلیس. از شیطان یعدکم الفقر، میگه نگه دار، چه معلوم شاید خودت زمستون شد کارش داشتی، شاید لازمت شد، یه دفعه میخوای کولر مثلا درست کنی، خب لباس کهنم میخوای، میخوای کارگری کنی، لباس کهنم میخوای. از شیطان یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء. بله، والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. خب خیلی مفصله، یوت الحکمت من یشا میاد جلو. بله، بحث کفر الان من اینجا نمیبینم دوستان، باید بگردید، چون این آیات آیات آخر سوره بقره است، مفصل راجع به انفاق بحث داره، حالا یا در همین جاست یا احیانا در یکی از آیات دیگه است که بحث کفر هم مطرح. بله کجا؟ بله میگم یه چیزی تو ذهنم بود. یا ایها الذین آمنوا لا تؤتوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر فمثله کمثل صفوان علیه تراب فأصابه وابل فتركه سندا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا والله لا یهدی القوم الکافرین. اصلا بحث کفار نیست اینجا، بحث یا ایها الذین آمنوا که صدقاتتون رو با منت و عذیت باطل نکنید. خب اینجا خیلی هم مناسب باشه بگیم والله لا یهدی القوم المنتگزاران، قوم خسیسین. اما تعبیر میاد لا یهدی القوم الکافرین، دو دفعه برمیگرده مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. قبلش بعدش همش بحث انفاقه، بیش از 10 آیه بحث انفاقه. و اینا ارتباطاتش دوستان، من قرآن رو بارها عرض کردم از جهات متعدد مظلومه، یکیش همینه که ما این ارتباطات آیه رو گاهی تشبیه کردم، گفتم ما وقتی میخوایم آیه رو بفهمیم مثل خورشت سبزی یا آش سبزیست که این دختر خانم ها اوائل عروسی میپزن، تکراریه دیگه برای شما، لوبیاش یه طرفه، آبش یه طرفه، گوشتش یه طرفه، سیب زمینش یه طرفه، همش با هم اجزا قهرن. این خورشتی که خانم اوائل عروسی میپزن این جوریه. اما همین مواد بیدید به آشپز آش سبزی شیراز ببینید چه کار کنه، اصلا زیرش میاری بالا به هم مثل اثر رب داره. قرآن رو باید اونجور دوستان، آشپزی باشه که اینا رو به هم رفت بده، پراکنده هاش رو حساب داره. بعد ببینید آقایون یه چیز دیگه من عرض بکنم، یه کسی ممکنه بگه این روشش که شما در پیش گرفتید ما اصلا قبول نداریم، اصلا خوشمون نمیاد. به من بگه ها، بگه مجموعه آیات که خیلی بیشتر از این هاست، مجموعه آیات وقتی کنار هم میگذاریم، مجموعه آیات وقتی کنار هم میگذاریم به اصل بودن معاد میرسیم. لازم نیست که قرآن بیاد دیگه یا ایها الذین آمنوا اعنبوا ان المعاد من اصول الدین، یا بگه ان الذین یکفرون المعاد انما هم کافرون بالمصطلح الفقهی والکلامی. آثاری که بار میکنه بر معاد همون آثاری است که بر منکر توحید، بر منکر نبوت بار میکنه. ببینید من از کردن اگر کسی این استفاده رو بکنه خیلی بی رفت نیست، نباید ملامتش کرد، بگیم شما داری تحمیل میکنی، ولی خب یه چیزیست که ممکنه یکی استفاده بکنه و دیگری استفاده نکنه. شاید دوستان همین است رمز اختلاف فقها. شما شب انشاءالله که شد اوائل اوروه، معمولا اوروه در منازل دارید یا از طریق کامپیوتر یا کتاب خونه، اونجایی که در بحث نجاسات میگه اثامن اگر اشتباه نکنم الکافر، صاحب اوروه کافر رو تفسیر میکنه به منکر ذات الهی یا توحید یا نبوت نبی اکرم. خدا رو قبول نکنه، خدا رو قبول کنه بگه اهریمن و یزدان، بله اهورامزدا و شرک، ثنویت، توحید رو انکار کنه، یا نبوت پیامبر رو، بس از معاد نمی کنه. میگه البته بقیه اگر برگردد به انکار اینها در از کفر در میاره، خودش موضوعیت نداره. البته میگه الاحوت الاجتناب ان کل کسی که منکر ضروریات خصوصا المعاد، اما روشنه که ایشونم و خیلی از ماهشین نرسیده، همین بحثا بوده. یعنی پشت مسئله عروه اگر کسی بخواد آقا این کار کنه، همین بحثاست دیگه، همیناست دیگه. البته همونجا ماهشین حاشیه دارن، مرحوم آقای میلانی، مرحوم آقای خویی، بزرگانی حاشیه دارن که اول معاد، یعنی اونا به این اگر اصول دین اینجور معنا کنیم، اینا میگن اصول دین چهار تا: اصل پذیرش خدا، توحید، نبوت، نبوت خاصه و معاد. بعضی هم احتیاط دارن. خب اینا دیگه مطالبی است که آخرین نکته را عرض کنم. تمام اینا هم بحث از آیات بودها، ما هنوز وارد بحث روایات نشدیم که انشاءاللهی که دو روز آینده خواهیم شد.